بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 414، سطر اول. المبحث الثانی ما یتعلق به قوله ولیس شیء غیره الى قوله ولا ریا. بعد از اینکه حدیث هشتم از باب نهم رو خوندیم، قرار شد در بعضی جملاتش برای توضیح بحث کنیم. بحث اول رو که در چند جمله ابتدایی خبر بود گذروندیم، حالا وارد بحث دوم میشیم. در بحث دوم هم چندین جمله مورد توجه قرار داده میشه و در موردشون بحث میشه. یکی جمله ایست که فرمود لیسش اون غیره. امام در قبل از این جمله فرموده بودند که دسترسی به اوصاف الهی، به کنه اوصاف الهی ممکن نیست، هم کنه اسماء و صفات رو نمیدونیم، هم تعلق و نسبت این اسماء و صفات رو نمیدونیم چگونند، هم در تعلقش جاهلیم، هم نسبت به کنهش جاهلیم. بعد کنهو کسی سوال میکنه چرا این چنین است، چرا ما نسبت به اسماء الهی جاهلیم و چرا نمیتونیم اون رو توصیف کنیم؟ جواب میدهند که اصلا وصفی نیست که شما بخواهید خدا را به اون وصف توصیف کنید. در مقام احدیت همه وصف ها در ذات مزمحلند و چیزی غیر از ذات و حیث ذات وجود ندارد که شما بخواهید خدا را به اون چیز توصیف کنید. اصلا شیء غیره ناظر است به اون مقام، یعنی در اون مقامی که شما میخواهید خدا رو توصیف کنید شیئی وجود ندارد که وصف خدا قرار داده شود. همه امور در اونجا مستهلکند، نه تنها وجودات خارجی اونجا نیستند، حتی وجود اسماء و صفات رو هم اونجا ما نداریم. همه چیز اونجا مستهلکن. نمیگه اسماء و صفات رو نداریم، میگه مستهلکن. فرق از بین این که بگیم اسماء و صفات رو نداریم یا بگیم مستهلکن. اگر بگیم اسماء و صفات رو نداریم، که در تعبیرات من هم همین بود که تعبیر خوبی نبود، اگه بگیم اسماء و صفات رو نداریم، معنیش اینه که خدا خالی از این کمالاته. ولی اگه بگیم مستهلکند، یعنی اصل کمال حاصله ولی اونجا استقلالی نیست، اونجا جدایی از ذات نیست، این چنین نیست که علمی باشد، قدرتی باشد، حیاتی باشد، اونجا چیزی جز ذات نیست و ذات به تنهایی و به حیث خودش همه است. نه همه است یعنی همه ای داریم، قرار شد که همه مستهلک باشند، فقط یه ذاته که اون ذات اگر در مراتب بعد بخواهیم بیانش کنیم میگیم عالم است، قادر است، اله است، که این مال مرتبه الوهیته. در مرتبه احدیت هیچ کدوم از این اوصاف بروزی ندارند، مستهلکند. نمیگیم نیستند، میتونیم من بگم نیستند، یعنی به عنوان یه امری که صفت به حساب بیاد و خدا به وسیله اون صفت توصیف بشه، به این عنوان نیستند. حتی میتونیم نفیشون کنیم، منتها با این عنوان نفیشون کنیم. اصلشون نفی نمیشه، چون خود ذات این حیثیت رو دارد، منتها حیثیت مستهلکن، مستهلک بودن غیر از نبودنه که این معلومه. خب این کلام ابتدایی امامی که لا و لیسه شیء غیره، روشن شد که این علت است برای جمله قبل. جمله قبل میفرماید کسی نمیتواند خدا رو توصیف کند، در این جمله میفرماید زیرا در اونجا جای وصف نیست. پس گذشته از این که ما جاهلیم، گذشته از این که اوصاف الهی نامحدودند و ما توانایی بر توصیف نامحدود نداریم یا دسترسی به نامحدود نداریم، گذشته از همه اینها، اصلا اونجا چیزی نیست که بخوایم وصف خدا قرارش بدیم. حتی خود خدا هم اونجا خودشو به چیزی متصف نمی کنه، چون چیزی نیست که بخواد وصف قرار داده بشه. بله، در مقام الوهیت که مقام بعده اتصافا شروع میشه، اونجا باز ما نمیتونیم اتصاف کنیم، خود خدا متصف میکنه خودشو. در مقام احدیت هیچ که اتصاف نمیکنه، حتی خود خدا. در مقام الوهیت اتصاف هست، منتها ما نمیتونیم، خدا میکنه و بعدم به ما اعلام میکنه. بعد این سوال پیش میاد که اگه در مقام احدیت اتصاف نیست بلکه همه چیز مستلکند و در مقام الوهیت اتصاف هست، این نشون میده که یه تغییری در خداوند راه پیدا کرد. اون مرتبهش وصف نداشت، این مرتبهش وصف پیدا کرد. وقت به لحاظ مرتبه وصف میشه حادث، یعنی گفته میشود که در مرتبه اولویت وصف حادث شد. زمانا اینطور نیست، چون مرتبه احدیت و اولویت اصلا زمان بردار نیست که بگیم زمانا متفاوتن. به لحاظ مرتبه متفاوتن. در مرتبه احدیت وصف نیست، در مرتبه اولویت وصف هست. هست یعنی حادث شد. حادث شدن وصف یعنی کامل شدن خدا به توسط وصف. یه نوع استکماله. اینم باز باید جواب داده بشه که امام اینم جواب میدن که حدوثی نیست، استکمالی نیست. همیشه خداوند مقام احدیت رو دارد و همیشه مقام احدیتش این چنین است. فکر نکنید که این مقام احدیت زمانی میرسد و مقطعی میرسد که متصف شود. او ازلاً و ابداً غیر متصف است. ازل الازال و ابد الاباد، غیر متصف است. الوهیت هم از اول متصف است، چیزی حادث نمیشه، استکمالی صورت نمیگیره. حالا اگه بخوام به لسان فلسفی حرف بزنیم، این چنین میگیم، یا به لسان عرفانی این چنین میگیم، اون مقام احدیت کامله و چون کامل مقام الوهیت رو با کمالات در پی دارد، نه چون مقام الوهیت کمالات رو میگیرد کامل میشود، بلکه در مقام احدیت کمالات رو دارد اما گفتیم به صورت مستهلک، یعنی میشه گفت ندارد. ندارد یعنی کمال به ماها و کمالون نیست، بلکه همون ذاته که ذات کمال محضه، ذات محضه، هر چی اسمشو میذارید، فقط یه حیثیت بهش بدید. حالا یا حیثیت کمال بدین، یا حیثیت علم بدید، یا حیثیت ذات بدید، هر چی بدید، یه حیثیت داره، اون حیثیت ذات. اونجا همیشه اسماء و صفات مستلزم و اونجا همیشه کمال همون ذاتی وجود دارد که منشأ میشود برای مرتبه الوهیت و اتصاف مرتبه اولویت به اوصافی. این چنین نیست که صفت برای خدا حادث بشه، این مرتبه اولویت هم از اول همین رو داره. پس استکمالی نیست، حدوثی نیست، تجدد حال بعد حالی نیست. همچنان که خدا در ازل بوده، در لایزال هم هست، تا ابد هم هست، بدون هر نوع تغییری. این توضیحی بود مربوط به جملات بعدی حدیث که فقط لیس شیء غیره رو معنا نکردیم، هم لیس شیء غیره رو معنا کردیم، هم جملات بعدش هم محتواشون رو بیان کردیم که اون جملات بعد هم میخوان بگن در مورد خداوند حدوث حالتی نیست و استکمالی تحقق پیدا نکرده. که دیگه جملات رو ملاحظه میکنی، نور لیس فیه ظلمه، صدق لیس فیه که تا آخر که نه توضیح داده شد، بعدم کذالک لم یزل ولا یزال اینم بیان شد، توضیحات جمله بعدم که در وقت ترجمهش توضیح داده شد، الانم تمام این جملات بیان شدند. البته ما بعدن باز به این جملات میپردازیم، این جملات رو تفسیر مخصوص میکنیم، الان یک تفسیر کلی برای کل این جملات داشتیم، ولی بعدن تفسیر اختصاصی بر هر یک خواهیم داشت، انشاءالله اون تفسیر اختصاصی ها میرسه. صفحه 414 هستیم، سطر اول. المبحث ثانی ما، یعنی بحثیست که یتعلق به قوله و لیس شیءٌ غیره تا قولش که فرموده ولا ریا. لما هدان الامام الال عجز عن اثبات صفات من حیث تعلقها و عن الوقوف على کنها و غایقها ارشدنا، امام ما را در جمله های قبل هدایت کردند به اینکه ما نمی توانیم اثبات صفات کنیم و نمی توانیم وقوف و اطلاع بر کنه صفات و حقایق صفات پیدا کنیم. دو تا مطلبه، عاجزیم از دو چیز، یکی اثبات صفات، یکی اطلاع بر کنه صفات. اثبات صفات توش نسبت هست، ما صفات رو بر چی اثبات میکنیم؟ بر یه موجودی اثبات میکنیم دیگه، اون وقت این صفات به اون موجود نسبت پیدا میکنن، به تعبیر ایشون تعلق پیدا میکنن. پس تو کلمه اثبات تعلق و نسبت حاصله. اثبات ممکنه اینطوری بگید، صفتی رو ما اثبات میکنیم، یعنی میگیم این صفت هست، یه وقتا میگیم این صفت برای این موجود هست، این دوتا مطلب میشه. یه بار حکایت میکنیم از اصل وجود این صفت، یک بار این صفت رو برای شیء اثبات میکنیم، یک بار هم خود صفت رو توضیح میدیم، میگیم کنهش چیست. این شد سه تا مطلب. اثبات به این حیث که صفتی هست، این مورد توجه ما نیست. اثبات من حیث تعلق ها، اثبات از جهتی که توش نسبت خوابیده، از این جهت مورد توجه ماست و داریم بحث میکنیم که صفت رو برای خدا اثبات کنیم، یعنی به خدا نسبت بدیم، به خدا تعلق بدیم، عاجزیم از این تعلق، چون نسبت برای ما مجهوله. و همچنین عاجزیم از وقوف بر کنه صفت، یعنی سه تا مطلب گفتیم، یکی این که صفت رو اثبات کنیم، همین، دوم این که صفت رو اثبات کنیم برای کسی و این تعلق رو بیان کنیم، سوم این که خود صفت رو بیان کنیم. ایشون اون اولی رو مطرح نمی کنه که اصل اثبات صفت باشه، اونو مطرح نمی کنه، اثبات صفت من حیث و تعلق رو مطرح می کنه که همون نسبت دادن باشه. این رو میگه عاجزیم و وقوف بر کنه صفت رو میگه عاجزیم. این دوتا مطلب رو میگه ما عاجزیم و نمیتونیم داشته باشیم. در جملات قبل که ما جلسه قبل خوندیم این مطالب آمدند که ما نمیتونیم به نسبت صفات آگاه بشیم و نمیتونیم به خود صفات هم آگاه بشیم. امام در جملات قبل اینو فرمودن، حالا ما رو هدایت میکنن به این که علت این عجز ما چیست، چرا ما عاجزیم. خب میتونیم چند جور بیان کنیم، یکی از دلایل عجز ما نامحدود بودن اوصافه که گفتیم قبلا هم، یکی جاهل بودن به معانی این اوصافه، و حتی میتونیم بگیم جاهلیم به وجود این اوصاف. اگه خود خدا بیان نمیشد ما جاهل بودیم، به قول مرحوم قاضی سعید، چون فلاسفه میگن این اوصاف به خاطر اینکه کمال وجودند ما بهشون آگاهی داشتیم، یعنی میدونستیم که هستند، ولی قاضی سعید میگه نه، تا امام، تا خدا ثابت نکند برای خودش این اوصاف رو، ما آگاهی نداریم از این اوصاف. بنابر قول ایشون اصل اثبات صفات هم برای ما غیر مقدوره، همونطور که نسبت و بیان کیفیت نسبت غیر مقدوره، همونطور که کنه این صفات غیر مقدوره، اصل اثبات این صفات هم غیر مقدوره. خب ممکنه کسی اینطور بگه، بگه چون این صفات نامتناهی هن ما نمیتونیم اثباتشون کنیم، یا بگه مثلا چون بهشون جاهلیم نمیتونیم اثباتشون کنیم. اما امام هیچ کدوم از این دو رو اشاره نکردن. دلیلی که آوردن این است که اصلا اونجا جای صفت نیست که شما بخون توصیف کنید، چون اونجا جز حسیت ذات چیز دیگری نیست. لا شیء اون غیره، شیء غیر خدا اونجا نیست. لما هدان الامام الى العجز عن اثبات صفات من حیث تعلقها، صفات رو نمیتونیم اثبات کنیم، یعنی حیث تعلقش رو نمیتونیم اثبات کنیم، یعنی نسبتش رو نمیتونیم بفهمیم عینیت یا زیادته، چه نوع نسبته، این برای ما روشن نیست. بله، یک کون ناقص. بله، کون ناقص همون نسبت بگیرید. بله، و ان الوقوف علی کونها و حقایقها، یعنی عاجزیم ان الوقوف، اتبر ان اثباته، از برشترش در میاد، الا العجز عن الوقوف علی کنه این اوصاف و حقایق این اوصاف. این دو مطلب رو ما گفتیم غیر مقدوره برای عباد. امام بعد از اینکه این عجز از این دو مطلب رو بیان کردن و ما رو راهنمایی کردن به این عجزی که داریم، ارشدنا ثانیاً، ارشدنا جواب لماست، ارشدنا ثانیاً الی سر ذلک، یعنی اولا بیان کردن که ما عاجزیم، ثانیاً بیان کردن که چرا عاجزیم. ارشدنا الی سر ذلک، یعنی سر این عجز و کیفیت الاعتقاد به، یعنی هم بدانید که چرا عاجزید، همین بدانید چجوری باید اعتقاد داشته باشید. اعتقاد اینطور نباشه که اوصافی هستن ولی من نمیتونم اثباتشون کنم، اینطوری معتقد نباشید، بلکه بگید اصلا در اون مقام اوصافی نیستند که ما بخوام اثباتشون کنیم. کیفیت اعتقادی که درباره اوصاف الهی باید داشته باشید این چنین است نه اون چنان، یعنی باید بگید که چون اوصافی در اون مقام وجود ندارن ما قدرت بر اتصاف خداوند نداریم. نگید که چون نامحدودن، چون مجهولن، این دلائل نیارید. اگرچه این دلائلم هست، یعنی بالاخره اوصاف الهی در اون مقام نیستند، در مقامات بعدی که هستند هم مجهولن برای ما، هم نامحدودند. پس ما در مقامات بعدی هم نمیتونیم خدا رو متصف کنیم، عاجزیم، اون هم به خاطر اینکه جاهلیم یا به خاطر اینکه اوصاف نامحدودند. اما در اون مقام بالاتر عجز ما به خاطر نبود اوصاف دیگه نوبت نمیرسه به اینکه این اوصاف نامحدودند یا مجهولند. اونجا باید یه دلیلی بیاریم که قبل از این دلیله، یعنی در مقام احدیت دلیل ما این نیست که اوصاف هستند نامحدودند یا اوصاف هستند پیش ما مجهولند، این درست نیست. در اون مقام حدیث دادیم اوصاف نیستند، چون نیستند لزوما عاجزیم از اتصاف متصف کردن خدا. بعد که آمدیم تو مقام الوهیت که مقام بعد از واحدیت، اونجا جای تفصیل مقام احدیت و بساطت دیگه نیست، اونجا اینطور باید دلیل بیاریم، نگیم اوصاف نیستند، اوصاف اونجا هستند، بگیم اوصاف هستند ولی نامحدودند یا باید پیش ما مجهولند، لذا اونجا هم قدرت بر متصف کردن خدا نداریم، اونجا خود خدا خودش رو متصف میکنه. اینطوری باید حرف بزنیم. پس به ما رو راهنمایی کردن، ارشاد کردن که چگونه استدلال کنید. در مقام احدیت نگید ما جاهلیم، در مقام احدیت نگید صفات نامتناهیان، بگید اصلا صفاتی نیستند. ولی این دلایلی که الان گفتید اینا رو تو مقام اولویت بیارید. در مقام اولویت بگیم که اوصاف نامحدودن لزوما نمیتونیم خدا رو متصف کنیم به اونها، یا بگید مجهولند و کیفیت الاعتقاد به، یعنی ما رو ارشاد کردن که چگونه باید اعتقاد داشته باشیم به این عجز، یعنی اگر عاجزیم علت عجزمون چیست، اینو باید اعتقاد داشته باشیم، یعنی معتقد باشیم که در اون مقام جای اوصاف نیست. فقال ولسه شیء اون غیره، لیسه را از کنم تامه است، در اون مقام هدیه چیزی غیر خدا نیست، تا که بخواد برای خدا ثابتش کنید یا خدا رو به او متصف کنید. ای لیس فی المرتبت العادی اسمون ولا رسمون، بنابراین فلا نعتون ولا وصفون، یا فلا نعت ولا وصف، که نفی جنس بگیریم مبالغش بیشتره. نعت و وصف اونجا نیست تا بخواید شما خدا رو به اون نعت و وصف متصف کنید، منعود کنید. از الکل، کل یعنی کل نعوت، و ما بعد نعوت، وقتی نعوت رو ما منتفی و مستهلک کردیم، ما بعد نعوت که دیگه تنزلات نعوتند به طریق اولا منتفی هند یا مستهلکند. از الکل فی تلک المرتبه مستهلکتون باطلت و ذات، مستهلکن، مستهلک یعنی باطلت و ذاتن، ذاتشون باطله، ذاتی ندارن که بخوان اثبات کنی. به تعبیر دیگه ذاتشون مندمج در ذات الهیه، پس خودشون ذات ندارند. مستهلک معنیش اینه، ذات یعنی امر مستقل، امری که میتونید بهش عالم بشید، امری که میتونید براش وجود قائل بشید. اونجا این اوصاف ذات ندارند، یعنی چیزی خود ذات جز خود ذات واجب تعالی نیستند. وقتی ذات نداشتن نمیتونید به حسابشون بیارید و خدا رو به اونها متصف کنید. ثم لما استشعر، تموم شد. امام با این لاشیء غیره، لیس شیء غیره، بیان کردن که علت این که ما عاجزیم چیست. عرض کردم این تنها عجز ما نیست، در اون مقام اصلا اتصاف ممکن نیست، حتی خود خدا هم خودشو در اون مقام متصف به چیزی نمی کنه. خب بعد امام متوجه این مسئله هستند که مخاطب شاید توهمی بکند، این چنین توهمی که درست است در اون مقام احدیت خداوند اتصافی ندارد، ولی در مقام الوهیت که مقام بعد از احدیت اتصاف دارد، و شاید به گمان مخاطب این چنین برسد که خداوند کمالاتی رو که قبلا نداشت حالا واجد شد، و تازه کمالاتی در او حادث شدن، او شد محل حوادث و او شد مستکمل به کمالاتی که قبلا نداشت و حالا پیدا کرد. شاید کسی این گمانو بکند، امام میفرماد نه، این خداوند در مقام احدیت ازلا و ابدا این چنین هست که بود، یعنی همونطور که بود حالا هم هست بعدا هم خواهد بود، هیچ تغییری در مقام احدیت رخ نداده، از اول همین بوده تا آخر هم همینه، در مقام الوهیت هم همینطوره، از اول این کمالات بود، کمالات بود، ذات هم داشتند و مقام الوهیت به این کمالات متصف بود، از اول هم اینجوری بود، چیزی حادث نشد، استکمالی رخ نداد. ثم لما استشعر امام که انه اذا کان الامر فی تلک المرتبه کذلک، اگر امر در این مرتبه که مرتبه احدیت است این چنین باشد که هیچ خبر از وصف و اسم و رسم نیست، اگر اینطور باشد امر، فبعدها یعنی بعد این مرتبه، چنانچه در مرتبه الوهیت هست، یا ما یتأخر از مرتبه الوهیت، مرتبه ربوبیت مثلا، در مرتبه ربوبیت که مؤخر از الوهیت، باز اینو اوصاف است، هم در مرتبه الوهیت اوصاف رو میبینیم هستند، هم در مرتبه ربوبیت، هم در مراتب بعدی، در همه مراتب ما میبینیم اوصاف الهی هستند. خب این تو شاد بزنیمون بیاد که در مرتبه احدیت نبودن، بعدن آمدند، و این بعدن آمدن یعنی اولا خداوند دارای حوادثی شد، ثانیا مستکمل شد. شاید این تو ذهن ما بیاد، امام این رو جلوگیری میکنند، این توهم رو جلوگیری میکنه. ثم لما استشعر الامام کانه اذا کان الامر کذلک فی تلک المرتبه، یعنی مرتبه احدیت، فبعدها بعد از مرتبه احدیت هم چنانچه در مرتبه الوهیت یا ما یتأخر عن الالوهیت مثل ربوبیت هست، اگر ثابت شود صفات در بعد مرتبه احدیت و تحققت الاحکام لازم تجدد حال و حدوث کمال. لازم میاد که برای خداوند حالی به وجود بیاد و خدا محل حوادث و تغییر بشه، این اولا. ثانیا لازم میاد کمالی برای خداوند حادث بشود و خدا به توسط این کمال مستکمل بشه، اینم ثانیا. عبارت داره لو ثبتت صفات و تحققت الاحکام. اینا دوتا هستن، ثبوت صفت با تحقق حکم فرق میکنه. در نزد عرفا حالا من نمیدونم تعبیری که میکنم عمومیت داره یا نه، ولی خب تعبیر خوبیه، تو ذهنتون باشه، به نظرم میرسه که خیلی جاها راگشا باشه. حکم یعنی مقتضا، حکم یعنی مقتضا. حالا من الان یادم نیست خودشون هم اینطوری تفسیر کردن یا نه، ولی از کلماتشون اینطور برمیاد. حکم یعنی مقتضا، حکم یعنی اثر. اسم مقتضایی دارد، اسم رازق مقتضایی دارد، اسم شافی مقتضایی دارد، یا به تعبیر دیگه اثر دارد. این مقتضا و اثر رو میگن حکم. یا حتی عین ثابت ما مقتضایی دارد، اون مقتضا رو میگن حکم، اثر رو میگن حکم. حالا اینجا عبارت اینه، اگر صفات ثابت شدن و احکام که آثار صفاتن محقق شدن، چون وقتی صفت میاد آثارش هم میاد دیگه، وقتی خدا مثلا قادره اثر قدرت میاد، وقتی خالقه اثر قدرت خلق میاد، رازقه همینطور، پس همه این اوصاف احکام دارن. وقتی اوصاف اثبات میشن احکام هم محقق میشن. ایشون میفهمد لو ثبتت صفات و تحققت الاحکام. اگر در مرتبه الوهیت صفات ثابت شوند و احکام این صفات که آثار و مقتضیات این صفاتن محقق شوند، لازم میاد این دو مشکل، یکی تجدد حال یعنی راه یافتن تغییر در خدا، دوم حدوث کمال یعنی مستکمل شدن خدا. خب پس اگر شما در ابتدا کنه، او کسی به امام اینطوری عرض میکنه، اگر شما در ابتدا یعنی در مرتبه احدیت نفی اوصاف میکنید و در مراتب بعدی اثبات اوصاف میکنید، این دو محضور لازم میاد. برای اینکه این دو محضور لازم نیاد، بیاد از اول یعنی در همون مرتبه احدیت بگید اوصاف هست، در همون مرتبه بگید اوصاف هستن، بعد در مرتبه بعدی هم بگید هستن، هیچ تغییری پیدا نشود، هیچ استکمالی پیدا نشود. این شبهه به ذهن مخاطب ممکنه برسه و امام متوجه هستن که این شبهه ممکنه در ذهن مخاطب حاصل بشه، لذا شروع میکنن به دفع این شبهه. ابتلهو، ابتلهو جواب لما، ثم لما استشار امام اینطور، ابتل این توهم را بانه تعالی کذالک، کذالک یعنی در مقام هدیت خالی از صفاته، خالی به همون معنی که عرض کردم ما، که صفات مستهلک باشه، نه خالی به معنی این که عالم نباشد بلکه جاهل باشد، قادر نباشد بلکه عاجز باشد، این مراد نیست، مسلمه. ابتلهو به انهو تعالی کذالک، خداوند در مقام هدیت این چنین بوده و هست، کذالک لم یزل فی ازل الازان کما لا یزل کذالک فی ابد الاباد. خداوند در ازل الازال این چنین بود، چنان که در ابد الاباد هم این چنین هست. لم یزل یعنی همیشه، لا یزال هم یعنی همیشه، منتها لم یزل مربوط به گذشته است، لا یزال مربوط به آینده است. خدا همیشه در گذشته این چنین بود و همیشه در آینده این چنین خواهد بود. یعنی هلاک اشیا، اشیا حتی اگر اسماء و صفات باشند، هلاک اشیای مطلق یعنی مطلق اشیا غیر از ذات الهی، هر چی هست حتی اسم و صفات. ای هلاک الاشیا و بطلان الذوات و انتفاع الصفات ثابتتون ازلا و ابدا، منتها به نظر الى مقام احدیت، نه به نظر الى مقام الوهیت و ربوبیت و مقامات بعدی در اونجا های کسرات پیدا میشد، در اونجا دیگه استهلاک نیست. ممکنه مثلا در اون مقام ها ماها استهلاک داشته باشیم، ولی اسماء و صفات دیگه استهلاک ندارد، ولی تو مقام احدیت همه چیز غیر از ذات استهلاک داره. یعنی هلاک اشیاء، بطلان ذوات اشیاء، انتفاع صفات، اینا ثابتند ازلا و ابدا، اما به نظر الی مقام احدیت ذات و کبریای ذات، یعنی در اون مقام همه باطل و ذاته. و لم یتغیر الذات، ذات تغییر نمی کنه. ذات از اول اینطور بود که همه چیز اندها مستحلش بودن، حالا می چنین هست، پس تغییر رخ نده. و لم یستکمل به صفات فی المرتبت الالوهیه، اینطور نیست که اگه در مرتبه الوهیت صفات گرفت کامل شده باشه. این مرتبه الوهیت تفصیل همون مرتبه احدیته، و آنچه اونجا مستهلک و باطل و ذاته اینجا آشکار و صاحب و ذات میشه. اونجا باطل و ذات و اینجا صاحب و ذات میشه، ظاهر و ذات میشه. چیزی تغییر نمی کنه، اجمال میشه تفصیل. پس خدا این چنین نیست که خداوند صفاتی نداشته باشه بعد صفاتی پیدا کنه. اون صفات رو ندارد، عرض کردم ندارد به معنای این نیستش که اونجا ضد صفات موجوده، معناش اینه که اونجا انقدر بساطت غلیظه، انقدر اندماج غلیظه که هیچ ذاتی دیده نمیشه جز خدا همه حیثیت ذات. بلهیه، یعنی این اوصاف با اینکه در مقام الوهیت ثابتند، باز در مقام احدیت مستهلکند. پس همین وضعی که از ازل برای خدا بود عالم است، چی تغییر کرد، چی عوض شد؟ بلهیه مع ثبوتها فی المرتبه الالوهیه، این اوصاف با اینکه در مرتبه الوهیت ثابتند مستهلکن، باطلن به نظر الی المرتبه الاحدیه، و این چنین هم بودن قبلا هم این چنین بودن، حالا این چنین هست، چیزی عوض نشده، تغییر رخ نداده، استکمال پدید نیامده. فلم یتجدد حال بعد حال، یعنی تغییر، و لیس یلزم ها هنا استکمال، نه تغییر رخ داد نه استکمالی حاصل شد. حالی بعد از حالی نیامده، استکمالی لازم نشده، بلکه همون وضعی که از اول بود تا آخرم هست. از اول مرتبه احدیت این چنین بود، مرتبه اولویت این چنین بود، هیچ تغییر رخ نداد. در مرتبه احدیت در ازل هم استهلاک بود، حالا استهلاک. در مرتبه اولویت در ازل تفصیل بود، حالا تفصیل. چی تغییر کرده؟ و خدا چه چیزی رو واجد شده که قبلا واجد نبوده؟ هیچ. روشن نمیاد. قال بعض اهل معرفت، دیر شروع کردیم فکر میکنم، همینجا ختمش کنیم، بذاریم بقیه شو جلسه بعد بخوام وارد بشم. حالا شاید بتونم یک کلامشو بخونم، چون پشت سر هم چندین جمله از محی‌الدین نقل میکنه، شاید حالا یک عبارتشو بتونم بخونم. ولی بذاریم با خیال راحت داره فرد بهتره.